یاد دوست. سلام بر محرم و سلام بر شما. محرم ماه بالیدن است، نه تنها نالیدن. بساطش آموزه است، نه موزه. تمرین خوب نگریستن است، نه تنها خوب گریستن. نماد شعور مذهب است تا شور مذهب. و زمانی است که اهل آسمان از حکمت سجده خود در برابر آدم آگاه شدند. در این زمان خوب نگریستن، بالیدن و آموختن سهمی از دعا هم برای ما داشته باشید.
به نام خدای مهربان. خدایا برای نجوای عاشقانه با تو فقط دل پاک با ایمان نیاز نیست، دل ناپاک پشیمان هم راه به درگاه تو دارد. خدایا ای دل سوز صبور و بردبار، به من فهمی عطا کن تا هر موافق را دوست نخوانم و هر مخالف را دشمن نپندارم. اگرچه دشمن مخالف است، ولی هر مخالفی دشمن نیست. شاید مصلحت اندیش من باشد و شاید محتاج یاری من. این چنین بود مرام مولایم حسین، کاغوش به روی مخالف خیش باز می کند، آن که آب به رویش می بندد. مرام او دوست سازیست نه دشمن افزایی. از سینه پر نفرت قلب پر محبت می سازد. به یک روز دشمن توان کرد شست، به 60 سال یک دوست ناید به دست. سلام به مردمی که از عشق و سینه سوختن و گریستن پیروی می طلبند. پیروی مرام حسین چه بود؟ ظلم ستیزی و مظلوم نوازی. خدمت شما.
سپاسگزار از مقدمه بسیار زیبای شما در این ایام بسیار خاص. راجع به ارتباطات صحبت می کردیم و مدیریت ارتباط بین دو جنس مخالف. دوستانی که تا به حال صحبت‌های ما رو دنبال کردن می‌دونن که به مبحث انگیزه ها رسیده بودیم، انگیزه هایی که باعث میشه که دو جنس مخالف با هم نزدیک بشن و ارتباط برقرار بکنن. راجع به بعضی از بخش ها صحبت کردیم. فکر میکنم انتقام بخشی بود که نیمه کاره باقی موند هفته گذشته، به تنوع طلبی، بخش نیازمندی های مالی و نیاز به سرگرمی و تفریح پرداختیم و مبحث انتقام رو شما تا نیمه بهش پرداختید و یک مثال هم زدید و از اونجا دیگه مجبور شدیم که تا به اصطلاح این بخش و این برنامه صبر بکنیم برای اینکه مبحث انتقام رو به پایان برسونیم و بعد هم بریم سراغ بخشی که برای امروز در نظر گرفتیم، بخش پرداختن به غریزه.
در بحث انتقام، این مباحثی که مطرح میکنم حاصل چند هزار مشاوره همین موضوع ارتباط دختر و پسر که بررسی کردم و انگیزه هاشو دیدم. یعنی پشتوانه کلامم تجربیاتی انبوهه. یه مقدار بیان این اعتبار سخن رو خواهد افزود.
صرفا تئوری نیست.
بله. انگیزه انتقام که شاید هر چند وقت یک بار چنین موضوع مشاوره‌ای برای من تکرار میشه، میبینم که با انگیزه انتقام دوستی میکنن و تو این دوستی با شکست محبوب قلابی و دروغین که ابراز کردن که تو محبوب من هستی، با شکست او مرهمی بر زخم درونشون میگذارن که حالا اون چون شکست خورد و من لذت میبرم و انتقام گرفتم و این روح انتقام هم سیری ناپذیره براشون. بعد در مورد انتقام، افرادی گرفتار این انتقام میشن که اغلب شکست و یه خیانت عشقی دیدن، لطمه خوردن، فریب خوردن و فکر میکنن که با تلافی کردن میتونن آروم بشن و فکر میکنن باختن، و اون افرادی اغلب گرفتار این انگیزه انتقام هستن که میخوان همیشه برنده باشن. یه نکته ظریفی رو که من اعتقاد منو بهش رسیدم، همیشه پیروزها همیشه میترسند و نباید ما اندیشمون این باشه، خیال کنیم، باور داشته باشیم که باید همیشه پیروز باشیم. نه، موفق آن نیست که در زندگی شکست ندارد، موفق آن است که تا پیروزی از شکست نترسد. نکته همینه که تا پیروزی از شکست نترسد. شکست های پند آموز ارزش صدها پیروزی رو دارن. ضربه سیلی، درد سیلیی که بیدارم کند به از نوازشی که خوابم کند. بعضی شکست ها خیلی قیمتی هستن، ولی اونی که میفته توی انگیزه انتقام نمیخواد ببازه، باید برنده باشه، به هر قیمت هم باید برنده باشه. چون میخواد برنده باشه و اینجا شکست خورده، میخواد به خود ثابت بکنه که من شکست نخوردم، نگاه کن من قوی تر هستم.
حالا جناب میثاق یک مبحث بسیار ضعیف و قابل توجه اینجا پیش میاد، اون که چرا معمول اوقات این باعث میشه که افراد در مورد همه حکم بکنن؟ چون یکی به من بد کرد، بنابراین من میبایست انتقام رو از جنس مرد بگیرم یا از جنس زن بگیرم. شاید اگر احتمالا ما بتونیم این آمیزه غلط رو در ذهن افراد یه مقدار تغییر بدیم، تعدیل بکنیم، این مبحث بتونه به شکل دیگری مطرح بشه، به این شکل که کسی بود که به من بد کرد، ولی لزوماً همه اینطور رفتار نخواهند کرد.
اصلا این فکر که من بدی رو باید با بدی جواب بدم، این تفکر انسانی نیست. یدرعون بالحسنت سیه، آدم های خوب بدی ها رو با خوبی دفع میکنن. اگه بدی رو با بدی جواب بدی، بدی کی تموم میشه؟ هیچ وقت، و ادامه خواهد یافت. همیشه بدی ادامه خواهد داشت اگه تلافی بکنیم تا یک نفر بیاد با مروت و انسانیت و خوبی تمومش کنه. و تحقیق شده، تحقیقی رو می‌دیدم در مورد بخشیدن، قدرت بخشیدن، که اونهایی که توانایی بخشیدن دارن، قدرت بخشیدن، میگم قدرت چون واقعا قدرته،
درسته،
قدرت بخشیدن دارن، روحی جسمی سالم‌تر از بقیه دارن، کمتر گرفتار مریضی ها میشن، کمتر دچار افسردگی میشن و آسیب های ارتباطی کمتر خواهند داشت، چون در صدد انتقام نیستن، در صدد درگیری نیستن، میخوام با خوبی همه چی رو تموم کنن. کسانی که بد را پسندیده ان، ندانم زنیکی چه بد دیدن، یک بار امتحان کن بخشیدن رو. خدایی که 1001 صفت داشت، از میون صفتاش یک صفت رو انتخاب کرد کنار نامش گذاشت و از ما بنده ها خواست نامش رو با این صفت صدا کنیم. چی بود اون صفت؟ گذشت، بخشش، مهربونی، رحم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فلسفه بسم الله که مگه این همه صفت خدا نداره؟ چرا اینقدر تاکید بر گذشته؟ آدم ها به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکن. در مبحث هوش هیجانی یک موضوعی مطرح میشه به عنوان نورال هایجکینگ که تسخیر عصبی یا دزدی عصبی بهش میگن. یعنی وقتی فرد نسبت به موضوع حساس میشه، تمام قسمت های مغزش تعطیل میشه و ناودانی یا تونلی فقط به اون موضوع فکر میکنه، دیگه جنبه های دیگر رو بررسی نمیکنه و نمیدونه چیه، فقط میخواد انتقام بگیره، چون هیچ جنبه دیگه رو نگاه نمیکنه، اشتباهشو نمیفهمه و یک موضوع، یک هدف، یه برنامه داره انتقام یا این موضوع خاص. چون قسمت دیگه تعطیله، این پر از اشتباه میشه. آدمایی که دچار تسخیر عصبی یا دزدی عصبی هستن، اینایی که کنترل خشم ندارن، بعد که خشم فرو نشست، یعنی مناطق دیگه مغز، مناطق روانی دیگه مغز فعال میشن، حالا اونا ارزیابی میکنن این کارت خطا بود، اینو در نظر نگرفتی، اینجا اینو نگاه نکردی، یک بار میبینید چه چیزهایی رو من در نظر نگرفتم، چرا مغزم از کار افتاد، چرا جنون پیدا کردم، چرا هیچی رو ندیدم، چرا عواقبش رو ندیدم و جوانبش رو ندیدم و این کارو کردم، چه نتیجه بدی داد، من چرا اینجوری شدم. همون تسخیر و حمله عصبی است که یک منطقه رو فعال کردم و اون منطقه خشم با اون هیجان فقط با ارضای نیازش خاموش میشه. چیکار باید کرد اینجا؟ همین موضوع رو ما بدونیم که وقتی اون منطقه فعال میشه و دچار تسخیر عصبی هستیم، در اوج خشم و هیجان دانشمندش هم نادانه و حماقت میکنه و اون لحظه آدم مغزش تعطیلی. اینو اگه از پیش به خود آموخته باشیم که وقتی عصبی ام، وقتی هیجانی ام، همه کار تعطیل. درسی که مولا علی به ما آموخت که در موقع خشم هیچ کاری نکنید، تصمیم گیری نکنید و اقدامی نکنید، قسم نخورید، برنامه ای نریزین، چون مغز سالمی نیست، اون مغز احمق نادون خطاکاره و توصیه های غلط خواهد کرد. اینو اگه ما پیش بدونیم، هم به مخاطبمون میگیم هم به خودمون میگیم، تو این موقع مغز من مغز کودکه و نادانه.
پس در این زمان من نمیتونم روی آگاهی که کسب میکنم حساب بکنم، میتونم روی آگاهی که از قبل دارم
بعد خود آموخته باشم که تو این لحظه عصبانیت هر چی فکر میکنم این فکر درست نیست، چون دچار حمله ام، دچار دزدی عصبی شدم، مناطق دیگه دزدیده شدن. و اگر ما چون قسمت راست پیشونی قسمت هیجاناته و قسمت چپ پیشونی قسمت کنترل هیجاناته و مدیریت و ملایم کردن هیجاناته، و اینهایی که کنترل کم دارن رو هیجاناتشون، خیلی کم، هر وقت هیجانی میشن واکنشتشون میدن و هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن، اینا به حساب قدرت میذارن، اینا چپ پیشونی رشد نمیکنه. راست پیشونی ها پر اشتباهن، نادونن، راست پیشونی ها آدم های پر خطایی هستن، چپ پیشونی ها مدیرن، خردمندن، چون هر چقدر کنترل کنه خشمشون چپ رشد میکنه.
ببینید من مثلا در مورد ترس این رو میدونم، مثلا بچه ها علل خصوص که زمانی که میترسن عملا توان یادگیری رو از دست میدن، چون نمیتونن به جز ترسشون روی هیچ چیز تمرکز بکنن،
برای اینکه دزدی عصبی شده.
خب
اینجا
حالا توی به اصطلاح من دارم راجع به اون زمان صحبت میکنم، زمانی که تو لبریزی از خشم، غم، از دست دادن و تنها نیازت برآوردن این حاجته، حاجت به انتقام و کوبیدن و کسی رو به نوعی فدا کردن برای اینکه این دشواری رو به تو به نوعی تحمیل کرده،
یه هیجان.
خب توی اون لحظه خاص اگر کسی این آگاهی رو نداشته باشه که سیستم مغزیش به این شکل کار میکنه، آیا کاملا بخش آگاهی دهنده مغز از کار میفته؟
بله.
یا میشه بله. باز در اون زمان باز کنترل کرد؟
بستگی به قبل داره، بستگی به بازسازی مغزش از قبل داره. من الان توضیح میدم، یه هیجان داریم، یک احساس، یه عواطفی که هست. هیجان بخش زبرین و احساس بخش زیرین عواطف هستن. اونایی که عواطفشون ضعیفه و هیجانشون قوی، و هیجانشون قوی خواهد شد، اینها خیلی پر اشتباه هستن و همیشه هم پشیمون میشن کاری کردن. اینایی که مثلا قدرت دوست داشتن نداره این آدم اصلا، قلب مهربون نداره، عاطفی نیست این آدم اصلا، ولی تحریکش کنی میبینی همه اموالش رو بخشید، جبری شد، یه کارهای بسیار بزرگ انجام داد، اصلا از این در نمیاد این کارا. این رفتار از هیجان اوست، یعنی 9/10 هیجان، 1/10 احساس، قیمتی نداره. رفتاری که از هیجانه قیمتی نداره، تازه اگه هیجان خوب باشه، اگه هیجان بد باشه که واویلاست. حالا اونی که لایه احساس رو قوی کرد، عواطف رو قوی کرد، عواطفی که آمیخته با تفکر اندیشه است، مثلا ما ببخشیم، مثلا قدرت بخشیدن قدرت انسانی ماست، خود آدم ها به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیک هستن، کسایی که میبخشن سالمن، کسی که قدرت بخشیدن نداره پر از کینه است، هورمون کورتیزول در او افزون شده و همین سیستم ایمنی جسمش رو تخریب میکنه و اینا نمیتونن بجنگن، گلولای سفید ضعیف میشن، میکروبها حمله میکنن، اینا لطمه میخورن، مشکلات قلبی پیدا میکنن، ذهنشون آلوده است، بدبینی، این همه خطرات فکر کرده اون احساس در اثر رشد اندیشه ساخته شده، پایداره. آدمایی که احساس قویه، هیجان کم، اینها آدمای اصیلی هستن، اینا از کوره در نمیرن و اینا چون مغزشون رو ساختن، هیجان میدانی برای جولان نداره، هیجان ضعیف، میدانی نداره، دست و پا هم بزنه احساس قشنگ و در چنبره قدرتش داره. اونا
احساس و عقل،
احساسی که با عقل بافته شده، با خرد، یعنی یاد گرفته که ببخشیم. این احساسه. آخه ما هم یک جنبه شناختی داریم، جنبه احساسی. احساس و شناخت کنار هم رشد بکنن، رنگ هم رو میگیرن. خب ببینیم، میگم احساس رشد بکنه. جراد آدلمن که جایزه نوبل هم گرفت 1972 به خاطر این دیدگاه، این نظریهش که هر قسمت مغز رو بیشتر کار کنی بیشتر رشد میکنه. شما مثلا یک سال حرف نزن اصلا، اگه دوشار اصلا یک ماه حرف نزن، اگه دوشار لکنت نشدی.
آقا من که اصلا نمیتونم این کار بکنم.
و منطقه تکلم ضعیف میشه. یک کسی مثلا با عواطف کار نکنه اصلا، منطقه عواطفش ضعیف میشه. یا کسی که با غریزه همش در ذهنش، در فکرش، در رفتارش همش حول و حوش غریزه است، منطقه غریزه اینقدر قوی میشه. چه اتفاقی رخ میده که اگر یه قسمت مغز انشتن قسمت حل مسئله و قسمت ریاضیاتش بیشتر رشد کرده بود، وقتی بررسی میکنن مغزشو، وقتی رشد کنه چه اتفاقی رخ میده؟ اون سایه میندازه به قسمت‌های دیگه، مناطق روانی دیگه مغز، اون سایه میندازه و تحت تأثیر قرار میده، بقیه هم اون رنگو میگیرن. همه چی بودی ریاضی
میشه. یعنی آیا باید از همون بچگی ما
سنین پایین رشد و بازسازی خیلی قوی‌تر و بیشتره؟
خب ولی باز ممکنه.
بله بله، ولی کمتر میشه دیگه. خب حالا کسی که مثلا غریزه روش کرده تو مغزش، دائم او رو پرورش داده، دائم به او فکر کرده، دائم رفتار این چنین داشته، همه چیز رو، حتی واژه‌ها رو ترجمه غریزی میکنه، اشکال رو ترجمه غریزی میکنه، روابط رو ترجمه غریزی، همه چی غریزه است. یا کسی که عاطفیه، همه چی رو ترجمه عاطفی میکنه. یا کسی که ذهن ریاضیش، یعنی اون قسمت ریاضی روش کرده، همه چی رو با دید ریاضی نگاه میکنه، این مسئله رخ میده. حالا کسی که هیجانی بوده، فقط تو فکر انتقام کینه است و برنده بودن، این رشد کرده، این هیجان برنده بودن رشد کرده، همه چی رو با این نگاه میکنه، من به هر قیمت باید برنده باشم. حالا به اونایی که انگیزه انتقام دارن، این قسمت رو رد میشم. اونی که انگیزه انتقام داره، من به خاطر اینکه به اون گذشته تلخ داشتم، به من لطمه کسره، من از همه انتقام میگیرم. مثل دختری مراجعه داشتم که گرفتار بیماری ایدز شده بود و میگفتش که من باید مبتلا کنم، صد برابر اون اتفاقی که برام افتاد من باید آدم مبتلا کنم و اینطوری من آروم میشم. و گفتم چنین اتفاقی رخ داده؟ گفت بله، من چقدر مبتلا کردم، من انتقام رو باید بگیرم، چون کسی که منو مبتلا کرد باید، من دستم به اون نمیرسه، از هم جنس او انتقام خواهم گرفت. ببین انگیزه انتقام، ببین اینا که انگیزه انتقام دارن مخاطبم اونا هستن. ما انتقام میخوام بگیریم به چه قیمت؟ این یک نکته. آیا یه درسی رو همه میدونیم که حقمون رو باید بگیریم، ولی یه درس عقلانی کنار این هست، هر حقی گرفتنی نیست. این به معنی ظلم پذیری نیست. در دین ما هر جا ظلمی رخ داد، هم ظالم محکوم هم مظلوم، برده ها فرعون میسازن. ما تا اعلان آمادگی نکنیم، اینا میگن تو منو وابسته کردی، تو منو فریب دادی. اینا آدمای ذلیل و حقیر و فقیر برای خودشون هستن، ناتوانن، میخوان گردن دیگران بندازن. 50% تقصیر همیشه گردن خود ماست. تا من نخوام ظلمی من نخواهد شد. این از این. اما این که میگم هر حقی گرفتنی نیست، به این معنی نیستش که ظلم پذیر باشیم، هر چی کردیم ما هم بگیم چشم، یه هر حقی گرفتنی نیست. اشتباه نجیگیری نکنیم. میگم هر وقت خواستیم حقی رو بگیریم، بپرسیم به چه قیمت. تو میخوای انتقام بگیری به چه قیمت؟ از کی؟ به تو چه لطمه ای میخوره؟ بعد اونایی که دچار تسخیر و دزدی عصبی شدن، مغزشون تعطیل شده، فقط یه منطقه فعال، اونم منطقه انتقام که من باید حتما تلافی کنم، اونا دیگه اینو نمیفهمن، میگن به هر قیمت. من دیگه زندگیم سوخت، تموم شد، حالا من میخوام انتقام بگیرم، زندگی رو ابمین ببرم. این که زندگی من سوخت، تموم شد، از من دیگه گذشت، این حرف مرده هاست. ما تا وقتی نفس میکشیم میتونیم زندگی کنیم. اعتقاد من اینه که زندگی با تحول شروع میشود، نه با تولد. تولد شروع زندمانی است و تحول آغاز زندگانی است. ما هنوز زنده ایم، نگیم تموم شد. چرا تموم شد؟ شروع نشده بود که تموم بشه، حالا بیا زندگانی رو شروع بکنیم.
حالا جناب میثاق، اصلا من الان از شما یک سوال میکنم و به دوستان هم این رو میخوام به نوعی یادآوری بکنم. چرا اصلا با یک دیدگاه دیگه آدم نگاه نکنه؟ و اون این که به خاطر خودم، برای اینکه خودم رو دوست دارم، به این خاطر، یه حرف زیبایی هست میگن که بهترین انتقام خوب زندگی کردنه. اصلا به خاطر خودم، برای که خودم دوچار آزردگی نشم. یعنی حتی میخوام بگم با منطق این که من خودخواه باشم، خودم رو دوست داشته باشم و بخوام اعاده حیثیت بکنم و خوب زندگی بکنم.
آخه انتقام نوشیدن زهری است که خود را مسموم میکنیم و میکشیم تا از حریف انتقام بگیریم. این کار درستی نیست. بعد میگیم اون باید بفهمه من کم نیاوردم. حالا من سوالم سر این، اون آدم ارزشی است؟ نه. ارزش نیست؟ نه. چرا به آدم بی ارزش بها دادی و میخوای خودتو به اون ثابت کنی؟ اگر بی ارزشه چطور ایمان بیاره، قبول کنه، بدون تو قوی تری، کمتری، چه ارزشی داره؟ به آدم بی ارزش نباید فکر کرد، نباید اندیشه داشت. یعنی انقدر نمی ارزه او که من ثانیه به او فکر کنم. این راه مقابله سالمه، به خود بپرسم. ببینید زیباترین انتقام از بدها پیروزی و موفقیت و پیشرفت خیش است. با موفقیت های خود خود را ثابت کن، نه با له کردن دیگران.
جناب عیسی، این معمولا مال کسانی که یه بایگانی تو ذهنشون دارن. از تمام موارد تلخ، علل خصوص یه بخش عظیم بایگانیشون مال تمام موارد تلخی که زندگیشون رو به نوعی تحت شعاع قرار داده. خب چرا اصلا نبندند؟ چرا این فصل زندگی رو نبندند؟ اگر این فصل، یعنی واقعا میخوام برم انسان توانی رو داره یا نه؟ من فکر میکنم داره.
آخه بعضیا میگم چون معادله‌ای که تربیت شدم باهاش معادله برنده بازنده است، من همیشه باید برنده باشم و بازنده ها له میشن.
خب به نوعی من فکر میکنم وقتی تو زجر میکشی و داری دائم تلاش میکنی که دیگری رو هم زجر بدی، خودت هم دوچار دشواری ها و معضلات فراوان میشی، به نوعی بازنده ای.
یک سال زجر میکشم که یک روز کسی رو زجر بدم، ارزشش داره؟ بعد اولویت رو باید انتخاب بکنیم. حالا تو سالها تلاش کردی، صحنه انتقام رو انتقام گرفتی، به چی رسیدی؟ به یه آخرش. همین. خب پیشرفت تو زندگی فقط خونک شدی. همین. این همه فکر و اندیشه‌ای که ما میتونیم باهاش چه‌ها کنیم، از خیش یک ستاره بسازیم، شدیم ابزار خونک کردن دلمون.
گاهی سالهای سال از عمرت رو.
به همین دلیل میگم هر حقی گرفتنی نیست. زندگی برد و باخته. ببینین بعضیا معادله رفتاریشون برنده بودنه، فقط در بردن آرامش میگیرن، اینا گرفتن انتقام میشن. بعضیا معادله رفتاریشون در باختن، اینا همیشه در قربانی شدن به رضایت میرسن، نه در بردن. همیشه دوستان قربانی کسی باشن، میگذرن از خورشون، همش هم مینالن، همش هم افتخارش اینه که خودم رو فدا کردم، مثل مادرهایی که خودشون لگد میکنن، فدای همه اعضای خانواده میکنن، به خودشون بچه ها میگن به خود احترام بذاره، خودش احترام نمیذاره. اونم افراد قربانی هن. یعنی معادله رفتاریش معادله باختنه، در باختن رضایت پیدا میکنن چون ترس از جنگیدن داشتن همیشه. سه با این معادله، معادله سلامته. معادله سلامت چه؟ بردن یا باختن؟ هیچ کدام. معادله اینه که من اگر سلامتی در بردن است، در حمله کردن است، در تلافی کردن است، در حق گرفتن است، به پیش. اگر سلامتی در کوتاه اومدن است، عقب می نشینم. عقب نشینی تاکتیکی دارن، میدونن کجا. آدم این نادون بی مغز اصلا عقب نشینی تاکتیکی عملشون نیست، حمله فقط. و اینا هم هرگز موفق نیستن و در جهنمی که برای خودشون درست کردن هر روز دارن میسوزن. باز میرسن به اون جمله که اعتقاد دارم هر جا رنجی هست در پس آن اشتباهی هست. چرا داری رنج میشی؟ بدون جایی داری اشتباه فکر میکنی. پس ترک کنیم انتقام رو. چگونه؟ بگو به اون فرد باش تا دستت ببندد روزگار. فکر کردی نظام خلقت نظام عادلانه نیست؟ خدا میدونه قلبی رو بشکنی قلبت بشکنه. چاه مکن که خود افتی، بد مکن که بد افتی. نظام عمل و عکس العمل نظام علمی است در نظام هستی. مگه میشه ما راهی رو ببندیم راهمون بسته نشه؟ عشق بر چشمی بیاریم و عشق بر چشمای ما نیاد، از چشمای ما نیاد، مگه امکان داره؟ اینو خیلی از ادیانی هم که ادیان مذهبی هم نیستن، اون مرام هایی که مذهبی هم نیستن، قانون کارما رو اعتقاد دارن. یعنی هر چی کنی بر میگرده به خودت. بدی ها میمانن تو برگردن، خوبی ها هم زندگی میکنن تو برگردن به خود ما. هیچی از صفحه روزگار محو و پاک نمیشه. بسپار به روزگار، باش تا دستت ببندد روزگار. تو برو خود را باش. خلاص شو و این قدرت بخشیدن آرامشی به درونت میده. شما کسی رو پیدا کن در این دنیا، در این روزگار که ظلمی بهش نشده، حقی ازش خورده نشده. اینا چرا پس مگه از حقی از من خورده نشد، از شما خورده نشد؟ چرا حال من خوبه؟ چون نگاه کردم ارزش
داره. چرا حال من خوبه؟
بله حال ما خوبه.
برای اینکه واقعا به این معتقدم که بهترین انتقام میتونه خوب زندگی کردن باشه.
سالم زیستن و خردمندانه زیستن عادت ماست که بی باده و می مست شویم. این خرد میخواد فارغ از میکده و هر چه در آن هست شویم. عمر گرون و قیمتی ما بگذارم برای اینکه از یک بی خرد نادان هیچی پوچ یه خسی من انتقام بگیرم. اگر از اون انتقام گرفتم خودم اندازه اونم.
حالا جناب میثاق، اینجا باز یک آفتی وجود داره که گاهی فیلم نامحسوسه. موزل اینه که عمده اوقات آدم ها فکر میکنن همیشه حق به جانبن. یه بخشی از دشواری ها از این ناشی میشه، گاهی ما خطا کردیم، گاهی یه جای ما احتمالاً حق کسی رو ممکنه ضایع کرده باشیم. به عنوان انسان جایز الخطایی. اگر احتمالاً با این دیدگاه هم آدم نگاه کنه که یه جاهایی هم احتمالاً من خطا داشتم، یه جاهایی هم من ممکنه ناخواسته و یا خواسته حق کسی رو پایمال کرده باشم، شاید آدم بیشتر از اینکه به انتقام فکر بکنه به این فکر کنه که اصولی و اساسی روابطش رو با دیگران پایه‌گذاری بکنه.
ببین اینایی که ما داریم الان میگیم و اون کسی که گرفتار این انگیزه است و داره گوش میکنه، به او داریم علم میدیم. ولی دادن علم تنها کافی نیست، فهم باید داد. فهمم آموختنی نیست. گفتم علم از تو کتاب ها و سخنرانی ها و مجلس به دست میاد در کوتاه زمانی، ولی فهم از دل تجربیات در زمانی بلند. یه بنده خدایی میگفتیم تو ماشین مثلا با موبایل پیام نده، اسمس بازی نکن در حال رانندگی. خب این علمو داره. همین من مشاورش هم اخیرا میگفت روی علمو من داشتم، اینو فهمیدم. آره نفهمیدم ولی علمشو گرفتم. ولی چون علم بود، علم تأثیر رفتارم نداشت. فهمه که رفتار رو میسازه. چی شد؟ تجربهش رخ داد. در اون حال پیام دادن سرعتم هم زیاد بود، یک لحظه چشم رو باز کردم دیدم فاجعه‌ای رخ داد و من چند تا ملغ زدم رو ماشین های دیگه و چقدر دیگه آسیب زدم. نصف بدنم خورد شد و همچنان در طول درمان، در مسیر درمان قرار گرفتم باید برم عملشم بیام. گفتم بهش الان این کارو میکنی، حالا انشالله که خوب میشی. گفت اصلا توی ماشین سوار میشم موبایل خاموش میکنم. چه اتفاقی رخ داده؟ قبلا هم میدانست ولی نفهمیده بود و الان فهمیده. حالا چیکار کنیم این انگیزه رو بفهمه فرد که انتقام نگیر؟ بهش کن. به قدیس ها هم ظلم شد، چون کسی رو پیدا کن که بهش ظلم نشده. آیا همه هر ظلمی شد انتقام گرفتن؟ چه کنیم بفهمیم؟ من میگم یه ما یه 40 روز بگیم 40 روز انتقام تعطیل. نمیخوام فکر کنم بهش، نمیخوام حسش رو داشته باشم، میخوام اینم چه حالی میشم. ولی واقعا 40 روز ببخشیم، 40 روز فقط ببخشیم. پس گذشته از این آدمایی که میبخشن اینقدر دوست داشتنی هم، آدمایی که قدرت بخشیدن دارن اینقدر دوست داشتنی هستن. بخشش بجا. آقا بعضی هم از ناتوانی و ضعف و خفت ذلت میبخشن، منت هم میذارن. نه، بخشش بجا. میبخشم تو رو نه چون تو لایق بخشیدنی، چون من سزاوار بخششم، چون قیمت من افسون است. تو ارزش بخشیدن نداری، من سزاوار بخشش هستم. همون کاری که خدا با بنده هاش میکنه، ما رو میبخشه نه چون ما سزاوار بخششیم، او بخشنده است. یعنی خلق خدا رو پیدا کنیم. یه ما تا 40 روز این انگیزه پاک میشه میره. اما میرم قسمت بعد، انگیزه غریزی که این دوستی های ارتباط دختر و پسر به این انگیزه رخ میده. خب تمایل جنسی که در انسان طبیعی است، خدا در نهاد ما گذاشته و در سرشت ما و نعمت خداست و وقتی فردی ازدواج میکنه و به ارضای این قرائز میپردازه و به وحدت میرسن یه زوج در همون ارضای اون غریزه، دقیقا ارضای غریزه به یک زوج نمایش زیبای توحید است که اینا به وحدت به یگانگی رسیدن و اون یگانگی بسیار شیرین و گوارا و لذت بخشه. تو اون یگانگی انگار خدا رو میفهمن. اما قبل از ازدواج این انگیزه، به این انگیزه کسی شروع بکنه یک ارتباطی رو، یه دوستی رو، این انگیزه رو چیکار باید بکنیم؟ یه وقت میگن که خب تعطیلش بکنیم که همون قسمت فرمان جنسی در مغز سلای غریزی جنسی آب میشن و این بعدها بخواد ازدواج کنه دچار ناتوانی جنسیه که اگه بخواد سرکوب کنه، اگه بخواد نه بپردازه بهش که رشد میکنه بازم لطمه میزنه چه باید؟
خب علی یه سوال باز من اینجا ابتداش مطرح میکنم که شما اگر خواستید عنوان بکنید ما ببینیم مخاطبین ما الان هم دختر خانم ها هستن هم آقا پسرها یا یکی از اونها یا بیشتر یک دسته از اونها، آیا انگیزه غریزی به تساوی حکم میکنه در مورد هم آقایون و هم خانم ها یا در یکی از این به اصطلاح
این انگیزه مال آقایون و
قوی تره.
در خانم ها انگیزه عاطفی اغلب، اینه به تجربه من تو مشاوره دیدم اغلب چون جنس مذکر کنش است و جنس مؤنث واکنش و به همین جهت شما نگاه کنید در نظام خلقت اگر زنها و جنس مؤنث هم دقیقا توی رفتار همین انگیزه در فضای این انگیزه مثل مرد بود دنیا رو واقعا فساد برمی داشت.
پس به جهت فیزیولوژیکی این ثابت شده است که
و زود واکنش، ولی زن نه، اصلا زن رو خدا در این مورد خیلی مدیر و پایدار و خیلی با کنترل قوی آفریده، خیلی قوی. اصلا جنس مذکر و مؤنث در نظام خلقه حتی تو حیوانات هم ببینید کجا دیدین که یک کبوتر ماده مثلا دور کبوتر نر بغبغو کنه؟ اصلا واکنش همیشه از جنس نر است، چون نر ضعیفه در مدیریت نسبت به زن، خیلی ضعیف‌تره در کنترل و مدیریت این تمایل، ولی جنس مؤنث در حیوانات هم همینطوره بسیار قوی تر است نسبت به جنس مذکر. به همین دلیل انگیزه بیشتر در جنس مذکر رایج است و کنترل و مدیریت در جنس مذکر بیشتر باید آموخته بشه و آموزش داده بشه و همیشه تعدی، تجاوز، حمله، حریم شکنی از جنس مذکر به مؤنث رخ میده. به همین جهت این وقتی صحبت داریم میکنیم از این انگیزه، نه این که در زن نیست ولی اغلب عمدتاً مخاطبم آقایون هستن و پسرها. یک خب پس علت این انگیزه و خواستگاه این انگیزه سرشت و غریزه ماست که این غریزه این نیاز دو نوعه به اعتقاد من. یک نیاز طبیعی است که خدا در نهاد ما قرار داده و می‌خواستم خود بی پرده و روشن‌تر بگم در عین رعایت خط قرمزا گفتم سخت، هم جرأت می‌خواد هم دقت. خدایا یاریمان کن و اگر اشتباه کردیم قابل نقدیم، از همکارام از دوستانم شاگردوار نیاز به انتقاد رو اعلان میکنم، کمکمون کنن که همه به یاری هم بتونیم تبیین کنیم. آخه وقتی به این بحثا میرزه همیشه با لبگاز گرفتن و هیس و هوس و اینا، نه دیگه هیچی، آخه اینطور که حل نمیشه که، کی باید تحلیل
و واقعا جوان میمونه که با کی آخه مطرح بکنه؟ همه که دسترسی ندارن به کارشناس، همه که اونقدر نزدیک نیستن به بزرگترهای خودشون، کسی رو ندارن که بتونن این حریم ها رو پیشش
مشکلمو من چجور عمل کنم به پدر مادرش، به اینکه تقبیح میشه و شاید تنبیه بشه، به نمیدونم اولیای مدرسهش بگه که اخراج میشن مدرسه،
به دوستانش بگه،
به دوستانش بگه
من غلط میگیره گاهی،
منم گرفتارم مثل تو، گدا به گدا رحمت خدا، من مست تو دیوانه، ما رو که برات خانه ما چیکار باید بکنیم؟ دو تا نیاز هست، نیاز طبیعی و نیاز تحریکی. در نیاز طبیعی من اسم اینو میذارم نیاز، اسم اون نیاز تحریکی میذارم تمایل. نیاز طبیعی واقعیت داره ولی نیاز تحریکی کاذبه، واقعیت نداره. مثال میزنم، من الان چند روز آب نخوردم، نیاز به آب دارم، این نیاز من به آب الان طبیعی است. حالا فکر کنیم آب خوردم، اصلا الان تشنم نیست، کسی بیاد اینجا به نحوی محرک آب بخوره، چنان تحریک کنه غریزه تشنگی من رو که خونک یخ ریخته روش، اونم یا نوشابه‌ای بخواد بخوره و من این صحنه رو ببینم، اون چه با ولع داره میخوره اینو و چه واکنش دلپذیر و گوارا نشون میده، این صحنه رو من میبینم همین لحظه منم تشنم میشه. این نیاز تحریکیست. خیلی عوامل به نیاز تحریکی دامن میزنه، مثلا فراغ، محدودیت های توجیه نشده به نیاز تحریکی دامن میزنه
و محرک هایی که در اطراف وجود دارن.
مثال میزنم، من میگم که بچه داره اینجا بازی میکنه، کاری هم نداره که تو این کیف من چیه، بهش میگم بچه جون اصلا نری تو این کیف ببینی چیه، اصلا نری ببینی پشت این چیه ها. اینجا چون این محدودیت تفهیم نشده قانع نشده به او ابراز کردم، اون دامن زنه به نیاز تحریکی، اون اصلا نیاز نداشت ببینه این کیف.
ببینید پس ما یک نیاز طبیعی داریم
و نیاز تحریکی.
بسیار خوب، در اون نیاز طبیعی همون ترشح قدرت استروژن بله. آدرنالین میتونه کمک بکنه که این بستر آماده بشه در 5 دقیقه که ما فرصت داریم.
اصلا آزار نمیده اون نیاز طبیعی، قابل مدیریت هم هست. اونی که خراب میکنه کارو نیاز
تحریکی.
حالا تو قرآن نگاه کنیم، مطرح شده که اگر قوم بعد ازدواج کنیم، نیاز غریزی رخ داده بعد ازدواج کنیم، اگه نتونستیم ازدواج کنیم چه کنیم؟ توصیه قرآن اینه که تقوا پیشه کنیم. حالا بعضی هم میگن که خب مثلا هنر کردیم توصیه رو گفتی تقوا پیشه کنیم، مگه کار ساده ایه؟ این که توصیه نشد که. اتفاقا توصیه کاربردی این نکته، تقوا از ماده وقایه است، وقایه نگهداری حفظ. میگه اگه نمیتونین ازدواج کنید، برید خودتون رو حفظ کنید از اون محرک هایی که نیاز تحریکی رو افزون میکنه. یعنی تو اگر تشنته همین اندازه تشنگی داری تحمل میکنین بس دیگه، الان میشینی به لیوان آب و به نمیدونم شرشر آب هم تماشا میکنی، خب بدتر اذیت میشین. نه تقوا پیشه نکن، خودت عذاب میکشی.
حالا جناب ایساق با توجه به شرایطی که الان تو جامعه ما وجود داره بلد. این میزان ازدواج سخت شده، هفت خان رستم، میبایست یک جوان شرایط فوق العاده ای داشته باشه تا بتونه به ازدواج فکر بکنه. با توجه به این احتمالاً بسیار افراد فکر میکنن بسیار خوب، پس این تقوایی که گفته شده به ما احتمالاً باید تا انتهای عمر با ما باشه، چون گویا شرایط ازدواج و به اصطلاح پاسخ دادن به این نیازمندی هیچ وقت به شکل بسیار مطلوب و بسیار ساده میسر نمیشه که
بله.
این خیلی دشوار میکنه
بله. قضیه رو. این تقوا باید تا انتهای عمر با ما باشه، مال اوناییش که عارف و قدیسن و اینا، بعضی نمیکشن همون وسطون تقوا رو میشکنن دیگه. اما نکته اینه که آیا ازدواج واقعا درمان این قضیه هست؟ ببینید اعتقاد من اینه، شاید عجیب غریب باشه،
ما 3 دقیقه فرصت داریم بله. من وسط حرف شما نمیپرم که شما جمع بندی بکنید.
بس من یه خورده میدوام دیگه تا بتونم بگم. ای کاش فرصت بیشتری می بود که اذیت نشیم در هم بیانش، همون هم دارن میشنون اذیت نشن، دلهره این دارن.
ما اینو ادامه میدیم ان شاء الله به یاری خدا، اگر مانع و راده وجود نداشته باشه قول میدیم که ادامه میدیم.
بله ببینید، حالا شما راه حل کنترل اون رو می‌خواستم بگم که چیکار کنیم. ببینید بعضی میگن که ازدواج بکنه حل میشه، من معتقد نیستم که ازدواج درمان این انگیزه غریزی است، کمکه، باید هم باشه برای ارضای نیاز طبیعی. و یک کسی مدت ها بکر ازدواج نکنه حالش خوب نیست، مریض اصلا. و ولی برای یه جوان مثلا 18 سالش شده، حالا این نیاز غریزی رشد کرده و نیازه هنوز بلوغ جنسی رسته، بلوغای دیگه نرسته، بگیم خب زنش بدیم یا دختر شوهرش بدیم که مسئله غریزی رو حل کنیم. فکر میکنن همیگه به بلوغ جنسی رسید اگر زود ازدواج کنه حل میشه. اصلا موضوع حل این در ارضای نیاز نیست، حل این قضیه در رسیدن به بلوغ و رشد فکری است، در مدیریت تمایلات، نه ارضای تمایلات. یک بار دیگه میگم حل این مشکل و این حل این نیاز غریزی در مدیریت تمایلات، نه ارضای تمایلات. چرا؟ این فرد ازدواج کرد ارضا شد، چون مدیریت یاد نگرفته. همین که به سن بلوغ رسید، حالا من بعد ازدواج بکنم، من نیاز دارم اینو باشه ازدواج بکن، چون مدیریت یاد نگرفته، رشد عقلی خوب منزه کافی نداشته، این بعد ازدواج دوباره همین نیاز است، این تمایل است، تمامی نداره که. نیاز رفت شد، تنوع طلبی چی؟ اون که تمامی نداره که، اصلا طبیعت انسان هرسه، هرس هم ته نداره که. اصلا اگر مدیریت تمایلات یاد ندیم، چه اون غریزه ارضا شود چه نشود، دوچار مشکله.
سپاسگزار. پس آرزو بکنیم که انشاءالله جامعه، بزرگترها، اولیای تربیتی کمک بکنن برای اینکه هم بستر جوابگویی به این نیازمندی ها به شکل طبیعی آماده بشه و هم جوانان ما مدیریت به اصطلاح این شیوه های ارتباطی رو و بلوغ خودشون رو بتونن در دست داشته باشن، نظارت بکنن به همراهی بزرگترهاشون انشاءالله. ما صحبتمون نیمه کارمون، انشاءالله در هفته های بعد صحبت رو پی خواهیم گرفت با همراهی شما بزرگواران. ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. به همراه میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میساق تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهداره.